بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 225، صفحه 11. و قوله لا یحول من حال الى حال اما تفسیر للحدوث و اما اشارت الى ان لا تغیر فی صفاته کما لا تغیر فی ذاته. بحث در تفسیر اول و آخر داشتیم، گفتیم باید طوری اول و آخر رو معنا کنیم که عین هم باشند. بعد ترقی کردیم، گفتیم نه تنها باید اول و آخر که اول و آخر که دو صفتند برای خداوند عین همند، بلکه تمام اوصاف الهی عین همند و همم عین ذات. بعد برای بیان عینیت یا تأیید این عینیتی که ادعا کردیم روایتی رو خوندیم که فرموده بود لکن قدیم اول آخر و لم یزل و لا یزول. گفتیم چون باب ذکر نکرده پس اینها رو عین هم گرفته. خب این تموم شد، رسیدیم به لایق علیه الحدوث. اینم صفت دیگری بود برای خدا، لایق علیه الحدوث. اینم معنا کردیم. حالا پشتر لایق علیه الحدوث داره لا یحول من حال الی حال، که این الان داریم معنا میکنیم لا یحول من حال الی حال. اینو دو جور معنا میکنن، یکی این که همون کلمه حدوثی رو که سلب کردیم در جمله قبل همون رو داره معنا میکنه، یعنی سلبش رو داره معنا میکنه. در حادث تحول هست، یعنی حادث از عدم به وجود می آید و اگر اوصافی حادث باشن اونام همینطور، در تمام حوادث تحول هست. اصلا معنای حادث بودن همینه، یه حالی دارد بعد یه حال دیگر حادث می شود یا وجودی حادث می شود. این تبدیل حالیست به حالی، در همه حوادثات تحول حال هست. وقتی امام میفرماد لا یحول من حال الى حال، این در واقع تاکید میکنه لایق علیه الحدوث را، تحولی پیدا نمیکنه پس حدوثی نداره، چون حدوث مستلزم تحوله. اگر تحولی نیست پس معلوم میشه حدوثی نیست، و اگر حدوثی هم نیست تحولی هم نیست. این یه معنا برای لا یحول. اما ممکنه ما این کلمه رو، این جمله رو تأکیدی نگیریم، تأسیسی بگیریم، بگیم لایق علیه الحدوث ناظر به وجود خداوند و ذات خداوند است، لا یحول من حال الی حال ناظر به اوصاف الهی است. حال تعبیر به حالم نشون میده که مراد اوصافه، یعنی همونطور که ذاتش حادث نیست و تحولی و تغییری پیدا نمی کند، همچنین حالات یعنی اوصافش هم حادث نیستن، تحولی پیدا نمی کنن. خداوند نه در ذات تغییر می کند نه در اوصاف. ممکن اینطور هم معنا کنیم. پس یا این لا یحول و تأکید جمله قبل می گیریم، یا یک جمله تأسیسی می گیریم و می گوییم جمله قبل بیان کرد که ذات خدا متحول و متغیر نمی شود، این جمله بیان می کند که اوصاف الهی متحول و متغیر نمی شود. صفحه 225 سطر 11 و قوله لا یحول من حال الی حال یا تفسیر حدوث است یا اشاره به این است که تغییری در صفات خداوند نیست همونطور که تغییری در ذاتش نیست. وقت نتیجه این که تغییر ندارد این است که در زمان واقع نیست، چون هر چیزی که در زمان واقع باشه تغییر میکنه به خاطر تغییر زمان، هر چیزی که مشرف بر زمان و بیرون زمان باشه تغییر نمیکنه. وقتی میگیم خدا تغییر نمیکنه معنیش اینه که فز زمان نیست، اگرچه مع زمان هست ولی فز زمان نیست. فلیست با پای تفرین نتیجه گیری میکنه، میگه حالا که تغییری در ذات خدا نیست، تغییری در صفات خدا هم نیست، فلیست ذاته ولا صفاته الحقیقیه واقعتا فز زمان و تغییر. خدا در زمان و تغییر واقع نیست، نه خودش نه صفات حقیقیش، صفات اضافیش هم تغییر کنن اشکالی نداره، چون بیرون ذاتن، تغییرشون مهم نیست، ما مشکلی درست نمی کنیم. خب این جمله امام هم معنا شد. در آخرین جمله‌ای که از روایت نقل کردیم داشتیم خالق کل شیئن، حالا میخوام این خالق کل شیئن رو معنا کنیم. از خالق کل شیئن فهمیده میشه که خدا خالق زمان هم هست، خالق دهر هم هست، چون زمان و دهر هم شیئن. اگر خدا خالق زمان باشه، چون هر خالقی قبل از مخلوقه، پس خدا باید قبل از زمان باشه، خدا باید قبل از دهر باشه، و در نتیجه اول بودنش کاملا روشن میشه، چون گفتیم اول نسبت به همه اشیا. خب همه اشیا اگر مادی باشن زمان داره، اون وقت وقتی خداوند بر زمانشون سبقت بگیرد، بر همه شون سبقت گرفته، نسبت به همه میشه. اما قبل بودن خداوند نسبت به زمان، یا به تعبیر دیگر اول بودنش، آیا زمانیست یا نه؟ یعنی بگیم قبل از این که این زمان آفریده شود، زمانی بوده که خدا در اون زمان جلوتر از این زمان بوده. این شدنیه؟ شدنی نیست، چون معناش اینه که قبل از زمان هم زمان بوده، خدا تو اون زمان بوده و زمان در اون زمان نبوده، در حالی که قبل از زمان معنا نداره زمان باشه. پس نمیتونیم قبلیت خدا نسبت به زمان رو قبلیت زمانی بگیریم، بلکه باید قبلیت ذاتی، یعنی قبلیت علی بگیریم، چون خداوند علت است و هر علتی قبل از معلول است، پس خداوند قبل از زمان است. اینطوری باید بشه. خب تا اینجا ثابت شد که خداوند اول است، حتی نسبت به زمان که قبل از بقیه اشیا هست اولی. البته ما خدا رو با مجردات الان مقایسه نکردیم، با زمان و زمانیات مقایسه کردیم. ولی اگه بگیم قبل از دهرم هست، دهر ظرف مجرداته، و وقتی خدا قبل از دهر باشد، قبل از مجردات هم خواهد بود. پس نتیجه این میشه خدا قبل از زمان است، به این مناسبت قبل از جسمانیت، قبل از دهر به این مناسبت قبل از مجردات، پس قبل از همه چیز است. اگر قبل از همه چیز است، نسبت به همه چیز اولی. البته لازم نیست بگم نسبت به همه چیز اولی، که اول رو نسبی نکنیم، بگیم مثلا اوله، به طور مطلق بگیم اولی، نسبت سنجی نکنیم، این دقیق تره. ولی اگه بگید نسبت به همه چیز اوله، بازم اون معنای اطلاق رو میرسونه، اون تا به دقت اطلاق باشه، نداره در اصل بگیم نسبت به همه چیز اول، اول است مطلقا. ده ظرف است برای عقول، زمان ظرف است برای ما. زمان عبارت است از نسبت متغیر به متغیر، یعنی ما را نسبت میدهید به مقدار حرکت فلک که اونم متغیره. 20 بار چرخیده، پس من سنم 20ه. میبینید نسبت میدیم خودمون رو به اون گردش فلک، متغیری رو به متغیر نسبت میدیم، زمان این متغیر که 20 ساله روشن میشه، عمرش میگم 20 ساله. این زمان است، نسبت المتغیر الی المتغیر زمان است، نسبت و ثابت الی المتغیر دهره. عقول موجودند قبل از ما، بعد از ما، در حینی که ما هستیم. ببینید داریم نسبت میدیم عقول رو که ثابتند به خودمون که متحرکیم، یا نسبت بدید عقول رو به زمانی که فلک میسازه. قبل از گردش زمان، قبل از گردش فلک که زمان تولید شود، عقول بودند، در حینه گردش فلک هم عقول هستند. اگر فلک جمع بشه، بعد از گردش فلک هم عقول هستند. میبینید الان عقول رو داریم نسبت میدیم به گردش فلک که امر متغیره، ثابت رو متغیر نسبت میدیم میشه دهر. اون ظرفی که بر اثر نسبت متغیر به متغیر درست میشه بهش میگیم زمان، ظرفی که بر اثر نسبت ثابت به متغیر درست میشه بهش میگیم دهر، ظرفی که بر اثر نسبت ثابت به ثابت پیدا میشه بهش میگیم سرمد. مثلا میگیم خداوند در سرمد این صفات رو داشت، صفات ثابته، خدا ثابته، ثابت رو به ثابت نسبت میدیم، این نسبت ظرفش میشود سرمد. بله همین در معنیش همین چیه شده متغیر نسبت
ثابت،
متغیر به ثابت نسبت نمیدیم، ثابت و متغیر نسبت میدیم در 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 ده ثابت و متغیر نسبت میدیم، میگیم این ثابت حاصل بود قبل از این متغیر، هینه متغیر بعد از این متغیر، این قبل از این که زمان بیاد، هینه که زمان آمد بعد از زمان، این عقل هست.
حالا میتونیم یه چیز متغیر رو با یک اون که ثابته باید به اصطلاح ترازو باشه، یا اونی که متغیره یکی ثابته معنی
نسبت به اون ترازو نیستن، دست خود کلمه نسبت رو توجه کنیم، میگیم که این عقل قبل از زمان، حین زمان، بعد از زمان هست، یعنی اشراف بر زمان دارد، عقل رو داریم نسبت به زمان میگیم. این ظرف نسبت دهره، یعنی عقل در دهر نسبت دارد به زمان، نسبت دارد به زمان. این حالا شاید یه مقدار روشن نباشه، باید بیشتر فکر کنید تا روشن بشه. اون نسبت المتغیر الی المتغیر زمان است، خود نسبت رو داریم میگیم، نسبت ثابت الی المتغیر دهر است، نسبت ثابت الی ثابت سرمد است. فلک متغیر ثابت نیست، حرکت فلک رو متغیر میگیریم، عقل رو به حرکت فلک نسبت میگیریم. فلک رو نمیتونیم ثابت بگیرید نسبت بگیریش به موجودات مادی اینجا. نه این حرفی که من میزنم مال مشروعه، بقیه هم پذیرفتن حرف دهر و سرمد و زمان رو، مشروع هم گفتن به همین نحوه که من تعریف کردم تعریف کردم. این تعریفی که من لازم میکنم توی نمت پنج اشارات هست، خواجه گفته مشروعی هم دیگه. ربط متغیر به ثابت یه بحث دیگه هست، یه بحث دیگه است، چطور این متغیر از اون ثابت صادر میشه، یا چطور مثلا مجرد با مادی که نفس با بدن متحد میشه، این اشکالات دارن. متغیر با ثابت چگونه متحد میشه، متغیر به ثابت چگونه نسبت داره، این اصلا یه بحث دیگه است. این چطور از عقول صادر شده؟ اون صدورش از عقول زمان نمیگیم یا دهر نمیگیم. ببینید عرض میکنم نسبت ثابت به متغیر دهره، نسبت متغیر به ثابت، متغیر صادر شده از ثابته، این یه نوع نسبته، این نسبت نسبت صدوره، این اسمش زمان نمیذاریم، اسمش زمان و دهر و امثال ذلک نمیذاریم. نسبتی که من عرض میکنم اون معیته، ما الان فی زمان هستیم، این فی بودن یه نسبته، اون عقل مع الفلک هست یا مع زمان هست، این هم یه نسبته، این معیت یه نسبته، اون فیعیت یه نسبته، از اون فیعیت تعبیر به زمان میکنیم، از این معیت تعبیر به ده میکنیم. اون صدور اصلا یه چیز دیگه هست، صدور هم نسبته، منطقه نسبت علت، علت و معلولیه، علی و معلولیه، نه نسبت ظرف و مظرور.
اون در زمان ظرف در نظر
میگیریم،
در
سرمد معیت
در نظر
میگیریم، در سرود
چی؟
همش ظرف نظر میگیریم، منتها یکی رو با معیت میگیریم، یکی با فعلیت.
سرمد چی
در نظر؟ سرمد هم معیته، در سرمد هم معیت میاریم، در دهر هم معیت میاریم، در زمان فعلیت میاریم. البته در زمان هم میتونید معیت بیارید، ولی ولی موجود دهری یا موجود سرمدی، خداوند با زمان هست، فی زمان نیست، عقول با زمان هستن، فی زمان نیستن. خب به اندازه کافی در دهر و زمان بس شد، کافیه فکر میکنم. و قوله خالق کل شیئن کل برهان اصل مازم شد، نمیگه برهانه، میگه کل برهانه. خب برهان اگه باشه دوتا مقدمه میخواد، دوتا مقدمه میخواد، صغرا کبرا میخواد تا بشه برهان. این برهان نیست، این کل برهانه، یعنی یه مقدمه است. از دل این مقدمه میشه دو مقدمه رو بیرون بیارید و برهان رو تنظیم کنید، ولی خود این برهان نیست، کل برهانه. کل برهان اصل مازوکر. مازوکر چی بود؟ مازوکر این بود که خداوند قدیم است، اول است، آخر است، لم یزل است، لا یزول است، بلا بدء و لا نهایت، لا یقع علیه الحدوث، لا یهول من حال الى حال. تا اینجا مدعا بود خالق کل شیء کل برهان است بر همه اینا. فإنه تعالی لما کان خالق کل شیء سواه، خالق هر چیزی که غیر خودش باشد، خالق خودش نیست ولی خالق هر چیزی که غیر خودش باشد هست، چون چنین است، کان خالق لزمان و دهر هم خالق زمان و دهر هم هست. فیکون وجود او قبل از زمان، پس وجود خدا قبل از زمان می شود، همچنین قبل از دهر هم می شود، چون خالق هر دوی و هر خالقی باید بر مخلوق مقدم باشه، پس خداوند بر زمان و دهر مقدمه. فیکون خداوند وجودش قبل از زمان، اما چنو قبلیتی؟ قبلیتا به ذات لا به زمان، یعنی ذات تقدم به ذات دارد نه تقدم به زمان، چون اگه تقدم به زمان داشته باشه معناش اینه که خداوند در زمانی وجود دارد که هنوز زمان نیامده. این درست نیست، لازم میاد تقدم زمان بر قبل از خود زمان، تقدم زمان بر زمان. و الا لازم تقدم زمان علی نفسه، که این تقدم زمان علی نفسه محال است. و الا یعنی اگر خداوند قبلیتش به ذات باشد این مقدم، لازم تقدم زمان علی نفسه این تالی، لیکن تالی باطل است پس مقدم هم باطل است. بنابراین خداوند تقدمش بر زمان تقدم به زمان نیست. فاذا خب از این بیانی که گفتیم نتیجه گرفتیم که قبل از این که زمانی حرکتی دهری شروع شود خداوند بوده، چون علت بوده دیگه برای اون. حالا میخوام از همین مطلب دوباره نتیجه گیریم که خدا اول است، بعدم بیان کنیم که خدا آخر است. آخر بودن خدا به چیست؟ آخر بودن خدا به این است که همونطور که بر همه چیز مقدم است، از همه چیز هم مؤخر است، اما مؤخر نه به معنایی که به ذهن خطور میکنه، بلکه به این معنا که میگیم، یعنی با آخرین آخر هم معیت دارد، همونطور که با اولین اول معیت داشت. اولین اول مثلا دهر بود، زمان بود، خدا با اون معیت داشت، با آخرین آخر هم معیت دارد. همون معیتی را که در اول هم داشت در آخر دارد، نه اون یه معیت باشد این یه معیت، این معیت این همند. و همین جهت پس اولیت و آخریت هم این همند. ببینید عینیت هم درست کرد، نه تنها بیان کرد که خدا اول است و آخر است، بلکه اول و آخر بودن خدا رو هم این هم قرار داد. به بیانی که الان اشاره شد گفت که با همون قیومیتی یا با همون معیتی که خدا نسبت به اول داشت، همون قیومیت نسبت به اون آخری هم داره. و چون معیت یکیست، قیومیت یکیست، پس این آخریت اولیت این همه. فیضا کانه هو و تعالی موجودن ولا زمان ولا حرکت، خدا موجود است در اون وقتی که زمانی نبود، حرکتی نبود، تغییری نبود اصلا. حالا که اینطور شد فهو اولون یا اولو به ما هو آخر، به ما هو آخر، خداوند اول است به عین اون چه که اون به او آخر است. میخواد عینیت و عینیت اولیت و آخریت رو درست کنه. بعد میگه به آخر رو، یعنی خداوندی که اول بیان کردیم اوله، حالا بیان میکنیم که آخره. آخر و به ما و به اول اینیت درست کرد با همین عبارت، آخرون به ما و به اول، یا اولون به ما و به آخر، و آخرون به ما و به اول، هر دوش گفته. و نسبت او الالعزل و الالعزال و الالعباد، آزال جمع ازل، آباد جمع عبده، نسبت الواحده، یک نسبته، همون قیومیتی که در ازل نسبت به اشیا داره، همون قیومیتی در عبد نسبت به اشیا داره. و چون قیومیت واحده، پس ازلیت و عبدیت یا به عبارت دیگر اولیت و آخریت این هم میشن. این و معیتون قیومیتون غیر زمانیه عطف تفسیر است بر نسبتون. خداوند به اول و آزال و آباد هر دو نسبت دارد، اون هم به یک نسبت، که اون نسبت عبارت است از معیت قیومیه یا غیر زمانیه. کلمه غیر زمانیه رو توجه کنید، اگر معیت زمانیه بود، چون قطعات زمان فرق میکرد، معیت ها فرق میکردن. یه معیت تو قطعه اول باقی میشد، یه معیت در قطعه دوم باقی میشد، معیت ها فرق میکردن. اما چون معیت معیت زمانیه نیست، غیر زمانی است، قهرن تدریجی تو کارش نیست، نمیتونیم بگیم این معیت اول اون معیت دوم، یه معیت یکی بیشتر نیست. وقتی زمان رو بردارید معیت یکی میشه. تو زمان بذاریدش، بر اثر عبور زمان و قطع پیدا کردن زمان، این معیتی که تو این قطع است با معیتی که در قطع دیگه است فرق میکنه. اما زمان رو بردارید، قطعات برداشته میشه، معیت یه سره میشه، یه سره که شد میشه معیت واحده. پس چون معیت خدا معیت غیر زمانی است، اون معیت اولیش اول میکند، معیت دو آخرش هم آخر میکند. چون معیت های یکیست، اول آخر میشه یکی. قال بعض حکماء الاسلام،
میشه اینجوری برداشت کرد که یعنی پس چون سنخ معیت حق تعالی با همه اون موجودات و این حالا چه اون اول چه اون آخر، چون سنخ معیت سنخ معیت غیر زمانیست، رضا هم اطلاق اول به اون میشه کرد، هم اطلاق آخر، و از نظر اول آخر بودنش یکیست.
بله همین میگیم که و یعنی ما هم همین بود. قال بعض حکما اسلام، بعض حکما اسلام برای اولیت چهار تا معنا بردند، برای آخریت سه تا معنا بردند. ما چهار تا معنایی که برای اولیت آورده ذکر میکنیم، سه تا معنایی که برای آخریت آورده بیان میکنیم. خب یکی یکی من معنی های اول رو بیان میکنم، بعد از رو میخونم. خداوند اول است از این جهت که مصدر همه اشیا است، همه اشیا رو او صادر می کند و مصدر باید قبل از صادر باشد، و چون همه اشیا رو صادر کرده، پس باید قبل از همه اشیا باشد. اگه قبل همه اشیا می شود، این همون معنی است که خیلی ها گفتند. قال بعض حکما اسلام، من شماره گذاری کردم، اینو نوشتم یک. و هو تعالی اول، خدا اول است از جهت این که مبدعی است که یصدر منه کل وجود لغیره، هر وجودی که برای غیر خداست از خدا صادر میشه و خدا میشه مصدر همه موجودات. و چون مصدر باید قبل از صادر باشه، وقتی مصدر همه موجوداته، پس قبل از همه موجوداته، چون قبل از همه موجودات اوله. دو، این معنی دومه. معنی دوم از خودش توجه کنید، خداوند اول است یعنی به لحاظ شرافت و کمال اول است، یعنی اکمل الموجودات و اشرف الموجودات در به لحاظ شرف و کمال اول قرار گرفته. و هو اول من جهت انه اولا بالوجود، وجود برش اولویت داره، لذا بهش اول میگیم. یعنی انه اکمل وجودن و اشرف من غیرهی، غیر هر چی هست، این از کل موجودات اکمل است، از کل موجودات اشرف است، پس در کمال و شرافت اول است. اما معنی سوم، معنی سوم توجه کنید، هر زمانی رو که با خدا بسنجیم، چه زمانی هایی که در وسط زمان آمدن، چه اونایی که در آخر آمدن، چه اونایی که در اول آمدن، هر زمانی که بسنجیم میبینیم خدا با اون زمانی نسبت دارد. یعنی با او هست. خب مثلا فرض کنید دومین زمانی رو بسنجید، دومین زمانی رو، دومین موجود زمانی، خدا با او نسبت دارد و با زمان اون دومین زمانی همراهه. همینجوره دیگه، وقتی به اون دومین زمانی نسبت داشته باشد با زمانش هم همراهی دارد. بعد اما در زمانی اول هم حالا ملاحظه کنید، خدا با اون زمانی اول هم هست. زمانی اول تو زمانی قرار گرفته، این نکته رو دقت کنید، زمانی اول در زمانی قرار گرفته که زمانی دوم تو اون زمان نیست. خدایی که با زمانی اول بود، با زمانی دوم بود، اشتباه گفتم اول، خدایی که با زمانی دوم بود با زمانی اول هم هست. یعنی با زمانی هست که دومی در اون زمان نبود. دقت کنید، با زمانی هست که دومی در اون زمان نبود. خب حالا ما دومی اولی فرض کردیم، همین شما تا بی نهایت برین جلو. خداوند با همه زمانی ها هست و با زمانی هم که هر یک از این زمانیات ندارند بلکه قبل از هر یک از این زمانیات هست. روشن چه ارز میکنم؟ قهرن خداوند با همه زمانهایی که مال همه زمانی ها هست، خداوند هست و چون با همه زمانی ها هست، با زمانهایی هم که زمانی های بعد درش نبودند هست، پس نسبت به خود زمان هم که قبل از همه زمانیات تقدم داره و در نتیجه اوله. روشن شد چی هست کردم؟ دوباره میگم، خداوند با زمانی دوم هست، با زمانش هم هست، و با زمانی اول هم هست، چون با هر زمانی خدا هست. ولی وقتی با زمانی اول شد و همچنین با زمان اول خدا همراه شد، با زمانی خداوند همراه هست که اون زمانی دوم در اون زمان نبود. خدا با زمان اول هم همراهه، با زمان زمانی اول همراهه. الان در زمان زمانی اول زمانی دوم نیست، پس خداوند با زمانی همراه است که زمانی دوم به اون زمان همراه نبود یا در اون زمان نبود. اینو ما بین اول و دوم درست کردیم. شما برید تا بی نهایت به سمت بالا، به سمت قبل، در هر زمانی که صدق می کند که خداوند با زمانی که قبل از این زمانیست بوده، یعنی با زمانی که این زمانی در اون زمان نبوده، خدا با همه این زمان ها بوده. خب همینطور که بریم به سمت بی نهایت میبینید بازم خدا صدق میکند که با زمانی هست که زمانی در اون زمان نبوده. خب از اینجا نتیجه گرفته میشه که خدا بر همه زمانی ها مقدمه. اما خب بر خود زمان چی؟ خود زمان هم این چنین است که خداوند با او هست، با او هست اما در او نیست. چون با او هست پس مقدم بر او. اگه در او بود، یعنی با شروع او شروع می شد، با شروع او شروع می شد و با ادامه او ادامه پیدا می کرد، با ختم اونم ختم می شد. خدا در زمان نیست، با زمانه، پس بر همه چی مقدم، حتی بر خود زمان. این معنی سومی خود دشوار بود.
این مفروض نگرفته بود که زمان رو جدای از زمانی فرض کرده بود؟ چون آخر اصلا زمان جدای از زمانی قابل فرض هست؟ یعنی تا موجود زمانی نباشه که زمان معنی نداره
که؟
زمان آخه یه نوع قابلیتی داره براش فرض میکنه.
باشه، زمان میتواند حرکت فلک باشد در حالی که هیچ زمانی موجود نیست. زمانی یعنی اونچه که در زمانه، اونچه که در زمانه، بله، اونچه که در زمانه، اون زمانی بدون زمان نمیتونه باشه، ولی زمان بدون زمانی میتونه باشه. عکس فرمای شما درسته که زمانی نمیتونه بدون زمان باشه، ولی زمان بدون زمانی میتونه باشه. پس که خداوند فلک آفرید و حرکت فلک، زمان هم درست شد.
خود فلک
سازنده زمانه، نه محکوم به زمان. فز زمان نیست، فلک زمانی نیست، فلک عامل زمانه نه زمانی. زمانی اون چیزیست که بعد از حرکت فلک شروع بشه. حتی عناصر عرب عرم زمانی نمیدونن، میان ازلیه. فقط میان عناصر مرکبه که احتیاج به ترکیب داره، اون زمانیه. چرا؟ چون زمان آفریده میشه، عناصر هم آفریده میشن، بعد از آفرینش عناصر ترکیب میخواد شروع بشه. این ترکیب یه خود میاد بعد، تا میاد بعد میشه زمانی.
این منتو تعابیر مشرائیه.
این مشرائیه بعد صدرایی هم باشه همینه، صدرایی هم باشه همینه. منتو مشرا میگه از ازل زمان آفریده شد، صدرا میگه از ازل فیض بود، این زمان مال ازل نیست، حالا اول داره، اول داره. فلک سازنده این زمانه که ما در زندگی میکنیم، این فلک زمانی نیست، زمانی قبل هم نیست، چون قبل اون عالم قبلی هم از بین رفت. یه عالم قبل داشتیم برای خودش زمان داشت، این فلک ما که ربط به اون نداشت. این فلک خدا بعد از اینکه اون عالم در هم زد، این یه فلک دیگه آفرید. این فلک زمانی رو که ما توش داریم زندگی میکنیم درست کرده، خودش محکوم این زمان نیست، سازنده این زمان. بنابراین نظر صدرا هم درست میشه، منتها صدرا این حرکت ها رو، این زمان ها رو ازلی نمیگیره، ولی مشا ازلی میگیره. صدرا میگه زمانیست در پی زمانی، مشا میگه نه، همون زمان قبلی داره امتداد پیدا میکنه، زمان در پی زمان نیست. و هو اولو، من نمیدونم چرا این مصحح تنوین گذاشته روی لام اول، همه جا اول غیر مصرفه، نباید تنوین بگیره. حالا مناسب شده، مناسبتی داشته، اگه اشتباه نباشه میگیم متن مناسبتی داره.
معنای وصفیت رو داره دیگه،
اینجا وصفیت داره، وزن فعل هم داره، غیر مصرفه. و هو اول من جهت ان کل زمانی یونسب و الیه یکون و معهو. ضمیر الیه و ضمیر یکون به خدا برمیگرده، ضمیر معهو به زمانی برمیگرده. خداوند اول است از این جهت که هر زمانی که نسبت داده شود به خدا، یکون و خدا با اون زمانی. بعد همینطور جلو برید، فقط وجد زمانون، زمان یافت میشود که لم یوجد معهو ذلک است شیء زمانی. این شیء زمانی که مثلا دومی بود تو اون زمان اولی نیست. و وجد تعالی مع ذلک زمان، اون زمانی تو اون زمان نیست، در حالی که خداوند با اون زمان هست. لا فیه، پس معلوم شد خدا اوله. به بیانی که توضیح دادم یه مقدار دشوار بود، بیانش عرض کردم دیگه تکرارش نکنم. چهارم اینه که هر شیعی رو که شما ملاحظه میکنی، میبینی اثری از خدا درش هست، اثر فیض خدا درش هست. اگر خدا با یک شیع باشد، در اون شیع اثر نمیگذارد، اثر فیضش در اون شیع نیست. اگر بعد از شیعی هم باشد، اثر فیضش در اون نیست، باید قبل باشد تا اثر فیضش در واقع بشود. چون اثر فیضش در همه اشیا هست، پس قبل از همه اشیا هست. اگر قبل از همه اشیا هست، اول هست. توجه میکنید هر شیعی رو شما ملاحظه کنید، اثر فیض خدا رو داره، یعنی اثری رو از خدا قبول کرده، و این نشون میده که خدا قبل از او بوده. و چون همه اشیا این اثر رو دارن، پس خدا قبل از همه اشیا بود. و و هو اول لانه یعنی شنین است از اعتبر کل شیئن ملاحظه کنید هر شیئی رو کان الذی فیه اولا آنچه که در این کل شیء اولا حاصل می شود اثر قبولی است که از خداوند دارد. اینو فلاسفه توضیح دادن، خود ایشون هم اشاره میکنه. ممکن چه وجود پیدا میکنه بعد از این که واجب شد؟ از چه ما لم یوجب لم یوجد، اول باید واجب بشه تا بعدن موجود بشه. این وجوب رو کی به او میده؟ خداوند میده. پس اثری از خداوند در این شیء ممکن می آید تا این شیء ممکن موجود شود. اون اثر که وجوب است اولین اثره. همه اشیاء ممکنه این اولین اثر رو باید داشته باشن، ولی ممکن نیست موجود بشن. اگر همه دارای اولین اثر هستن پس همه مؤخر از خدا، چون اثر از خدا قبول کردن، نمیتونن با خدا یا بالاتر از خدا بشن. بله خدا با اونها هست به معیت قیومی و علی، اما اونا با خدا نیستن، اونا بعدن، بعدم یعنی نه بعد زمانی، بعد زمانی نمیگیم چون خداوند زمانی نیست. و هو اول لانه ازتو بر کل شیئن، هر چیزی رو شما ملاحظه کنی کان الذی فیه اولا، ضمیر فیه به اون شی کل شیئن برمیگرده، اون چه که در اون شی به عنوان اولین چیز وجود دارد اثر قبولی است که از واجب تعالی کرده. حتی قبل از وجودش یه اثری گرفته، اون اثر چیست؟ وجوبه. وجوب رو گرفته تا اثر وجود رو بپذیره. شارح می فرماد که اراد این بعض الحکما بهی به این کلام اخیرش، به این معنای اخیری که برای اول آورده اراده کرده این مطلب رو که ممکن ما لم یجب اولا لم یوجد، مادامی که در مرتبه قبل از وجود واجب نشود وجود نمی پذیرد، وقت هر شیئی ممکن است غیر از خداوند، پس تا وجوب را از خداوند نگیره وجود پیدا نمی کنه. بنابراین قبل از وجود هر شیئی تازه اثر هست، تا چه برسه به مؤثر که خداست. بنابراین خدا قبل از وجود هر چیزی هست. فذلک وجهه، اون چیزی که این ممکن از خداوند دریافت کرده، وجهه المنسوب الی، همون وجهیست که این ممکن به سمت خدا دارد. هر ممکنی یه وجهی به سمت خودش دارد که عبارت از تعیونشه، یه وجهی هم به سمت خدا داره که عبارت از اون وجوب و وجودیست که از خدا گرفته. فذلک وجهه، اون اثری که این ممکن از خداوند گرفته که ما بیان کردیم عبارت از وجوب است، وجوب بالغیر، این وجود این ممکن یا وجوب بالغیر وجه این ممکن است، اون وجهی که نسبت به خدا دارد. تعین لازم این وجه، اونو نمیگیم خداوند صادر کرد، اون وجه رو میگیم خدا صادر کرد. فعل خداوند اون وجه که عرض کردن وجوده یا وجوبه. فذلکه، اون اثری که این ممکن گرفته وجه این ممکن است، اما اون وجهی که نسبت به خدا دارد. عرض کردم ممکن یه وجهی به خودش دارد، یه صورت به سمت خودش دارد که عبارت از تعیناتشه، یه صورت هم به خدا داره که عبارت از وجودشه. خداوند این وجود رو به این تعیین داده، وقت این ممکن این دوتا بچه داره، هم وجود داره هم تعیین رو داره، تعیین همون ماهیته. فهو تعالی به هاذ المعنا، معنی چهارو، یا به هاذ المعنا یعنی به سن جنس این چهار معنی که گفتیم هر کدومش شد، خداوند به هاذ المعنا اول کل شیء از منطقه اولیتش به زمان نیست. تا اینجا سه تا معنا بود برای، چهار تا معنا بود برای اول. حالا سه تا معنا میاریم برای آخر. معنی اول، اسباب فاعلی یک شیء رو ملاحظه کنید. سبب این فاعلی، سبب فاعلی مثلا این شیء چیه؟ سبب فاعلی انسان چیه؟ میگیم که عقل فعال مثلا، یا رب و نوش، هر چی اسمش رو تو خاص بذارید. خب سبب فاعلی عقل فعال چیه؟ بگید مثلا عقل نهم. سبب فاعلی عقل نهم چیه؟ هشتم. همینطور برین تا اول. سبب فاعلی عقل اول چیه؟ خداوند. اینجا که میرسین توقف میکنی. کسی از اون برسه سبب فاعلی خداوند چیه؟ جواب نمیدی. یعنی آخرین سبب فاعلی که در این سلسله ذکرتید خداست. یعنی وقتی میخواد شیء رو به اسباب فاعلیش منتهی کنید، منتهی میکنید به خدا. خدا میشه آخرین سبب فاعلی از این ور، لذا میشه آخر. به عبارت دیگر، اسباب فاعلی یک شیء رو که در طول هم قرار گرفتن جمع کنید، بعد این مجتمع رو منحل کنید. وقتی این مجتمع منحل میشه، یکی یکی رو دارین ذکر میکنید. این سبب فاعلیش اون است، اون سبب فاعلیش یکی دیگر است، اون فاعلیش یکی دیگر، همین رو دارین منحل میکنید. این اسباب فاعلی مجتمع رو دارید دونه دونه بیان میکنید. آخر سر میرسید به سبب فاعلی که در اونجا توقف میکنید. توقف به من آخریته. پس خدا به این مناسبت میشه آخر. خب این رو یک بحث دیگه است، با دلیل اثبات واجب رو بیاریم. اگر نیستیم تسلسل دیگه یا دوره، تسلسل دور رو باطل میکنیم، میبینیم هستیم، میبینیم آخر.
تسلسل باطله، ولی به این میرسیم که اون چیزی که آخر نگرش میداریم اون علت خودش.
علت خودش نگفت. علت نداره. اگر تسلسل رو قبول کنید، بله نمیتونید ثابت کنید. تسلسل جایز بدونید. ما تسلسل رو باطل میکنیم، دور رو باطل میکنیم، بالاخره منتهی میشیم به یکی که باید اول باشه، کسی قبل از اون نباشه. الان در رفتنمون طوری عمل کردیم که او آخر باشه. آخرین علت فاعل، منتهای علتهای فاعلی. به تعبیر خود ایشون علتهای فاعلی رو که جمع کنی، بعد بخوای منحل کنی، در وقتی داری منحل میکنی، دونه دونه ذکر میکنی، میرسی به آخرینش که آخرینش خداست. حالا یه باره توجه کنید. قال، همین بعض الحکما گفته، و هو آخرو، آخرم غیر منصرفه. باز اینم ترمیم برشته. لأن الأشياء إذا نسبت إليها أسبابها، ضمیر إليها و أسبابها هر دو به اشیاء برمی‌گرده و منظور از اسباب، اسباب فاعلیه. اشیاء وقتی که به این اشیاء اسبابشون نسبت داده بشوند، وقف عنده یعنی عند الله، به خدا که رسید دیگه متوقف میشید، دیگه اسبابی ذکر نمی‌کنید. این کلام اون آقاست. شارح برای توضیح میفهمد اراده بهی، اراده کرده این گوینده، یعنی بعض الحکما به این عبارتش این را اراده کرده که اندکه ازا نظرت الى وجود شیء، به یه معلولی نگاه کنی، شیئی که معلول است بهش نگاه کنی، و فتشت عن سببهی ثم عن سبب سببهی و ها کذا، به تفتیش کنی، جستجو کنی از سبب فاعلیش دوباره و از سبب فاعلی اون سبب فاعلی، همینطور بری، فینتهی بالاخره اله تعالی، بالاخره به خدا منتهی میشی. لأنه زیر خدا آخر ما ینحل و الیه اجتماع اسبابشه. این اجتماع رو توضیح دادم ها، اسباب شی رو که اسباب طولی هند، اسباب فاعلی هند، مجتمع کنید، بعد منحل کنید، دونه دونه رو وقتی میخوان ذکر کنید، آخر چیزی که این اسباب مجتمع منحل به او میشود خداست. پس او آخر است. لأنه یعنی خداوند آخر سببی است که منحل می شود به این آخر سبب اجتماع اسباب شی، یعنی اسباب مجتمع شی. اسباب مجتمع شی آخرین انحلالی که پیدا میکنه انحلال به خداست. پس خدا می شود آخرین، از این جهت بهش آخر گفته میشه. این معنی اول. حالا دو، به معنی دوم. در معنای دوم سبب فاعلی رو نظر نمیکنه، سبب های قایی رو نظر میکنه. میگه که از یه نفر میپرسیم چرا آب خوردی؟ میگه خواستم مزاجم گرم شده بود آب بخورم خنک بشم متعادل بشم. میگه برای چی خواستی متعادل بشی؟ میگه خواستم صحیح بشم، تندرست بشم. میگه چرا خواستی صحیح بشی؟ میگه خواستم به سعادت بدن برسم. اینطور که میرسه دیگه نمیگه چرا میخواستی به سعادت برسی، نمیگه چرا خیر میخواستی. خیر خودش مطلوب به ذاته، آخرین غایته. سعادت و خیر آخرین غایته، یعنی هر کاری که ما میکنیم برای رسیدن به خیره، برای رسیدن به کماله. پس هرگاه عملی انجام شود که اون عمل غایتی دارد، ممکن است اون غایت دوباره غایت دیگر داشته باشد، ما همچنین غایت ها رو هی سوال میکنیم و ادامه میدیم تا به آخرین غایت برسیم. وقتی به آخرین غایت رسیم توقف میکنیم. حالا میپرسیم، حالا این تموم شد، این یه بحث کلیه و در ما ننفید. میپرسیم مثلا چرا این حیوان چرا این درخت آفریده شد؟ میگیم که برای خاطر اینکه انسان از این درخت مثلا استفاده کنه. درخت یا حیوان یا انسان هرچی، مثلا حیوانی باید از این استفاده کنه. خب چرا حیوان آفریده شد؟ چون انسان باید استفاده کنه. چرا انسان آفریده شد؟ مثلا به خاطر اینکه به کمال برسه، کمال بین راهی. چرا به کمال بین راهی؟ چون بالاخره به کمال مطلق برسه. وقتی رسید گفتیم چون به کمال مطلق برسه دیگه ساکت میشیم. چرا میخواهد به کمال مطلق برسه؟ دیگه جواب نداره. چرا خداوند خلق کرد؟ چون فیاض بود. آخر رسید به خودش، چون فیاض بود. اینجا ساکت میشیم. پس در سلسله علل قائی هم خدا آخر است. یعنی اونجا که میرسیم دیگه توقف میکنیم، سوال ادامه نمیدیم، به آخر میرسیم. و هو آخره، آخره لأنه القایة الحقیقه. ببینید کلمه لأنه القایة الحقیقه نشون میده که اینجا بحث در قایة اسباب قایی، قبلی بحث در اسباب فاعلی بود. درست قبلی و دوم مثل هم هست، هیچ فرق ندارن، ولی گمان نکنید دو تا، گمان نکنید یک مطلب داره تکرار میشه، دو مطلبه. مطلب اول در اسباب فاعلی بود، مطلب دوم در اسباب قاییه. و هو آخر لأنه القایة الحقیقه فی کل طالبه. هی طلب میکنیم، طلب میکنیم، آخر سر وقتی که میرسیم به خدا دیگه ساکت میشیم، طلب بعدی نمیکنیم. فالقایه مثل سعادت بالخیر فی قول کل ما شربت الما. بله، مثل قایت حقیقی، مثل سعادت خیر در قول تو که میپرسه چرا آب خوردی، فتقول لتغییر المزاج. فیقال لما اردت ان یتغیر المزاج، اینو روشن معنی نمیخواد. فتقول لصحه. فیقال لما طلبت الصحه، فتقول لسعادت بالخیر. اینجا که رسیدی ثم لا یورد علیه سؤال که یجب ان یجاب، دیگه بعد از این سوالی وارد نمیشود که واجب باشد جواب بدی. اگه یه نفر بی احتیاطی کرد ثواب سوال کرد، دیگه شما جوابش نمیدید، جوابی که واجب باشه نمیدید، که اصلا سوالش باطله، سوال نمیکنه. ولی اگر یه وقتی اتفاقا سوال کرد، واجب نیست بر شما جواب بدید. ممکنه از شما جواب بدید برای اینکه مثلا راهنماییش کنید و بفهمونید که سوالت باطله، ولی لازم نیست جواب شده. وقتی دیدین داره بی خودی سوال میکنه ساکت میشید. ثم لا یورد علیه سوالون، بعد بر این بر این مسئول سوالی وارد نمیشود که یجب ان یجاب، زیرا سعادت و خیر مطلوب لذاته است لاله غیره و چون لذاته هست خودش میشه مطلوب، دیگه به خاطر غیر مطلوب نشده که شما از اون غیر سوال کنید، پس غیری نیست و سوالی نیست، بنابراین آخرین علت قایی میشود خدا. هنوز به معنی سوم نرسیدیم، جمله رو میخوام بیاریم. ببینید مثال آورد دیگه توضیح نداد، فلقایه مبتدا بود، مثل سعادت و خیر خبرش بود، بعدم ادامه دوتا آخر. حالا نتیجه میگیره فلحق الاول یقبل و الیه کل شیء، همه رو میکنن به خدا و به سمت خدا میروند. وقتی به خدا رسیدن، حالا چه در سوال چه در عمل، توقف میکنن. فالحق الاول یقبل الیه کل شیئن، اقبال میکند، رو میارد هر شیئی، و یطلبه و یتشوقه و یقصده، همه موجودات خدا را طلب میکنند، به خدا شوق میبرزند و خدا را قصد میکنند. حالا چطوری شوق میبرزند طلب میکنند؟ طبعاً و ارادتاً. بعضی موجودات طبعاً به سمت خدا میرن، اونه که اراده ندارن، بعضی هم ارادتاً به سمت خدا میرن، اونها موجودات هستن که اراده دارن. همه به سمت خدا میروند، همه خدا رو طلب میکنن تا به حسب طاقته، اینطور بگیم کل شیئن خدا رو طلب میکند به حسب طاقتش. الا ما یعرف و راسخون فی العلم به تفصیل الجمله و به کلام طویل، اگر عبارت اینطور باشه که خوندم، من نسخه ندیدم، اگر عبارت اینطور باشه که خوندم باید به کلام طویل عطف بگیریم بعد به تفصیل الجمله. یه قایاتی داریم، همین رو جمع کنید و تفصیل بدید. وقتی این مجموعه رو یعنی جمله رو تفصیل بدید، آخر سر میرسید به این که خداوند محبوب اول است و قایت الکل است. همه این قایت ها محبوبند و برای رسیدن به اون محبوب اول، به اون محبوب اول چون میشیم دیگه محبوب دیگه پشتش بعدش نداریم. این همون بیان قایت الکل بودنه، محبوب الکل بودن همون بیان دیگری است برای قایت الکل بودن. الا ما یعرف الراسخون فی العلم، راسخون فی العلم چگونه این مطلب رو میدانن؟ به تفصیل الجمله. اگر اون مجملاتی رو که دانستن تفصیل بدن به این مطلب میرسن. پس راسخون فی العلم یعرفه، این که خداوند یقبل الیه کل شیء تا آخر، این رو راسخون فی العلم میدونن اگر اون مجملی رو که از علم خداوند بهشون داده تفصیل بدن و به کلام طویل، یعنی اگر بخواد تفصیل بده خب باید کلام طویل پیدا کنه دیگه، مجمل وقتی آدم میخواد تفسیر بده طولانی میشه. هو المحبوب الاول، یعنی خداوند محبوب اول است. اگه محبوب اول است پس غایت الکل است، چون همه غایت ها محبوبند تا برسیم به اون غایت اصلی که محبوبیتش اصلا بیشتره. فلذالک هو آخر و کل قایتن، چون محبوب اول است قایت هر عملی است که آخر عمل قرار میگیره و اولون فی الفکر. اینو قبلا گفتیم که قایت اولا در فکر ما میاد، ما رو تحریک میکنه به سمت فاعل شدن، بعد ما فاعل میشیم، فعلمون رو به وجود میاریم، اون وقت قایت در آخر و این فعل ما مترتب میشه. پس غایت در فکر اول است و در ترتب آخر است. اولا دربارش فکر میشه، آخرا هم که یعنی بعد از اینکه فعل ساختش انجام شد غایت مترتب میشه. اینجا میشون میگه که فلذلک هو آخر و کل غایت اولون فی الفکر، هم در از همه غایت ها مؤخر است و در فکر مقدم است. خودش الان میگه فلذلک هو آخر و کل غایت، این تموم شد، همونطور که مثلا این نقطه گفته نقطش خوبه، این تموم شد، ادامه ندید، بعدا ادامه رو جمله بعد حساب کنید. فلذلک یعنی چون که خداوند محبوب اول است، آخر هر غایتی است. دوباره میگه اولون فی الفکر آخرون فی الحصول، من باز اول و آخر رو با تنوین خوندم، در فکر اول است و در حصول و وجود دوم و آخر. خب تا حالا دو تا معنا برای آخر گفتیم، یک و دو دوشو خوندیم، حالا سومی رو میخوام بخونیم. سومی معنا برای آخر بودن خدا، از رو میخونم آسونه. هو آخر من جهت ان کل زمانی یوجد، یوجد خبرش صفت نگیرید، کل زمانی یوجد زمانون یتأخران، هر زمانی که حساب کنید یه زمانی مؤخر از او هست. در اون معنای سوم، تفسیر سومی که برای اول آورد، گفت هر زمانی که حساب کنید قبل زمانی هست، بعد رسید به اونجا که باید میرسید. اینجا نمیگه قبل زمانی هست، میگه بعد زمانی هست. پس هر موجود زمانی رو که نگاه کنید، یوجد زمان یا تأخران، یعنی بعد زمانی هست. ولا یوجد زمان یا تأخران حق، اما زمانی بعد از حق تعالی یافت نمیشه. و این نشون میده که خداوند آخر است، چون بعد از همه زمان ها میگه ولا یوجد زمان یا تأخر و اندل حق. انتها کلام این بعض الحکما که ایشون میفهمد ففیه اربعت وجوه لکنی تعالی اول کل شئن، بله چهار دلیل است برای اون مطلب اول. ستم برآخر ففی اربعت وجوه لکونی تعالی، چهار وجه ذکر میکنیم برای اینکه ثابت کنیم خداوند متعال اول کل شئه، و ست در وجه هم بیاریم برای اینکه ثابت کنیم خداوند آخر کل شئه. وقتی ایشون ایرادی بر وجه دوم از وجوه تأخر وارد شده، اون ذکر میکنه و جواب میده. انشاءالله میزنیش برای جلسه بعد.